حضرت حجت الاسلام و المسلمین، پناهیان عزیز و جناب آقای مهندس نادری زاده گرامی، خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. اما جناب آقای پناهیان عزیز، اولین پرسش بنده از شما این استش که چه اتفاقی میفته که یک روستایی به نام خرماکلا در قائمشهر در زمینه تولید ثروت، در زمینه رفع معضلات اجتماعی، اقتصادی و اساساً در حیطه فرهنگی و اقتصادی توأمان می‌درخشه؟ مبانی فکری که در این حادثه، در این رویداد شگفت در واقع مدخلیت داره چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و تبریک عرض می‌کنم هفته بسیج رو.
بله،
به آقای مهندس بسیج عزیز هم همینطور مضاعف تبریک عرض می‌کنم. برنامه شما و این موضوع باب یک بحثی رو داره باز می‌کنه که خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. در واقع ما اون تغییری که برای جهان همیشه آرمانمون بود و پیش‌بینی می‌کردیم در این نقطه آغاز میشه. تغییر حکمرانی، تغییر روش زندگی و اون جامعه ای که ما میخواییم به سمتش بریم، غیر از مدل پیشرفتی که در غرب اتفاق افتاده که پیشرفت ناپایدار و تک بعدیه، اینجا پیشرفت همه جانبه و پایدار خواهد بود. مدلش از اینجا آغاز میشه. شما امشب درباره بسیج یا درباره یک آقای مهندس بسیجی نمونه صحبت نمی کنید. شما امشب برنامه‌تون درباره آینده جهانه، درباره مقدمه سازی برای ظهور و ارائه الگو به جهان که ما اینجوری می خواهیم خودمون رو اداره کنیم.
بله،
من پیشنهاد می کنم این برنامه رو همه مسئولین کشور ببینن، چون مسئولین تعدادشون کم خواهد شد و قدرتشون کاهش پیدا خواهد کرد و قدرت دست این افراد میره، این افرادی که از میان مردم جوشیدن و حقیقت بسیج رو در مدیریت اجتماعی به صورت خرد و کلان دارن متجلی میکنن و نشون میدن. ما در آینده خوبه مجلس شورای اسلامی نمایندگانش این برنامه رو توجه کنن. برای چی؟ برای اینکه قوانین به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و وقتی کار دست مردم باشه قوانین حتی دست و پاگیر هستن، همون قوانینی که خیلی وقتا از قضا سرکنجبین صفرا فزود موجب رانتخاری ها میشن. مبانی این وضعیت جدید رو توی یه کلام آقا بخونم، بعد حالا بازم بریم سراغ مباحث دیگه. بله، شاید سال 95 بود این بیانات رو رهبری فرمودن. نکته بعدی این است که بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. ما که میگوییم مردم سالاری دینی با مردم سال یا مردم سالاری اسلامی، بعضی خیال میکنن این مردم سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است. آن تنها یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است. مردم سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام سالار زندگی جامعه خود مردمن. درسته؟ من پیشنهاد میکنم بسیجی ها هم این برنامه رو دقت کنن، لااقل این کلام رهبری رو دوباره مرور کنن. میفرماد مردم سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام سالار زندگی جامعه خود مردمن. مردم سالاری یعنی این معنای مردم سالاری اسلامی است. بسیج در همه عرصه ها مظهر مردم سالاری دینی و مردم سالاری اسلامی است. حالا به موضوع خاصی که مهندس وارد شدن، اگر چنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد می شود مردم سالار. همین که آقایان اینجا الان اظهار کردن و کاملا درست است، یعنی نمونه هایی در اون جلسه از فعالیت بسیجی ها تو عرصه اقتصاد گفته شد. این مقدمه باشه برای فرمایشات شما و بعدا.
سپاسگزارم، متشکرم. خب جناب آقای مهندس نادرعلی‌زاده گرامی، من گفتم که این ویژگی ها رو روستای شما داره و بعد گفتم که یک رخداد شگرف از یک رویدادی صحبت کردیم که باعث شده که نام روستای شما بدرخشه. شما توصیف فرمودید که چه اتفاقی افتاد، چه زمینه هایی به وجود اومد، اصلا انگیزه و اراده شما برای تحقق این ویژگی هایی که عرض کردم حادث شده از چه اتفاقی بود، از روبرو شدن با چه شخصی یا اشخاصی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا که ایام تبریک میگم به همه.
ما هم به شما میگیم که یک بسیجی دریادل هستی،
بسیجیانی که در طول تاریخ اسلام واسه جهاد کردن و بسیج شد، بعض انقلاب اتفاق افتاد. من یه جایی خاطره های دعایی میخوندم که آقا که همراه امام بود، میگه فلسفه تفکر و ایده بسیج رو امام قبل از سالها قبل از، یعنی تو عراق وقتی در دوران تبعید این کار رو انجام داد. و بسیج یک مدل و یک الگو هست که میتواند همه و یک شاکلید که میتواند همه مشکلات جامعه ما رو حل کنه، همونطور که حاج آقا فرمودن. یعنی ما مقدمه سازی ظهور تنها فقط با تفکر بسیج میتواند شکل بگیره در دنیا و مردم رو به سعادت و رفاه و آسایش و امنیت برسونه. حالا اینکه ما چی کار کردیم توی روستای خرماکلای قائم شهر، ما جمعی از بچه‌های جوانای مسجد و مسیجی و محله و خلاصه اومدیم یه توزیع کار فرهنگی، نه امروز، از 20 سال قبل
بله
شروع کردیم توی حوزه مسائل فرهنگی و ورزش و جوانای روستا کار کردیم. بعد تو این کار تربیتی هایی که صورت گرفته در این چند سالی، نیروهای جوان و خلاق و خوبی تربیت شدن تو حوزه مختلف و اونها رشد پیدا کردن و حتی الان امورات شهر و روستا و همه رو به عهده دارن، همون تربیت شدگان مکتب بسیج. و در مواضع مختلف تهدیدهایی هم که وجود داشت توی حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، ما برای مجموعه روستای خودمون نقشه راه و نقشه هدفی چیدیم که بتوانیم روستای خودمون رو به قله پیشرفت که شاید امروز آقا میگه ایران قوی و ما هم برسونیم محدوده‌ای که خودمون قرار داریم و بر اساس همون فرمایشات حضرت آقا است که میگه همون نقطه‌ای که شما قرار دارید رو اونجا رو مرکز دنیا قرار بدید و بر اساس اون تفکری که مرکز دنیا هست اونجا رو آباد کنید، تمام دنیا انگار آباد شد.
یه جا هم گفته بودین که این جمله حضرت آقا نسبول عین من بوده برای حرکتی که شده
و ما بر اساس این موضوعات کار کردیم. حالا تو مسائل فرهنگی تو مجتمع یه مجموعه بزرگ فرهنگی و تو روستا خودمون با همت اهالی روستا به خصوص جوان‌ها با کار جهادی ساختیم و اومدیم تو فصل عمران روستا، بچه های روستای ما، همین مجموعه بسیج ما به عنوان شورا و دهیار و امورات مختلف و کت خدای ده، همه اینها اومدن تو حوزه وسایل عمرانی مردم رو بسیج کردیم و الان شاید بگم بی‌نظیرترین خیابونای روستایی در ایران رو داره تو فضای سبزش، تو طراحی‌های مختلف با همون مدل روستایی و چراغونی‌هاش، فضا بندی، امکانات زیرساختی، هم از زمین چمن ورزشی، دریاچه داره در هکتار، عرضم بزرگ شما سالن ورزشی، مدرسه داری میسازیم، همین الان مدرسه قدیمی رو مدرسه
دولت بهتون کمک کرده بود؟ ببین دولت تقاضایی داشت؟
ما شاید 70-80% از امورات عمرانی به خصوص عمرانی رو با اهالی روستا و خیرین روستا و به خصوص با بازوهایی که جوان روستا ما به خرج میدن رو انجام میدیم. حالا موضوع امشب ما بیشترتون تهدید امروز جامعه ما آقا میفرمایید بحث اقتصادیه و امشب هم بیشتر به این موضوع باید پرداخت. ما دیدیم که یه جمله از حضرت آقا بودن چند سال پیش شنیدم من که آقا تقریبا فکر کنم 7-10 سال پیش بود، گفته بود ما در آینده دو تا تهدید بزرگ داریم، یکی که بحث فرزندآوری یعنی تولید نسل هست که در آینده جمعیته و یکی هم که بحث تولید ثروته و ما دیدیم که هر دوتاش به اقتصاد برمیگرده و حوزه مسائل اقتصادی برمیگرده و بر اساس این تهدیدها نقشه‌ای چیدیم که بتونیم که یه کاری کنیم. حالا من توضیح بدم یا
خب من از حاج آقا پناهی پرسش بکنم بعد میپردازیم ریستر میشیم دیگه چه اتفاقایی افتاده، موضوع گورخانه ها چیه و اینها. خب جناب آقای پناهیان عزیز، چه نکته‌ای در جناب مهندس ولی یا نادری زاده می‌بینید که نشان دهنده تفکر، اون تفکر بسیجیه که عناصرش، اون ارزش‌ها و اون هنجارهاش در سایر مکاتب دیده نمیشه؟ چه عناصری که باعث شده این اتفاقای قشنگی که توی خرماکلو افتاده حالا در جاهای دیگه بیرون از مرزهای ایران ما نمیبینیم اینها رو؟ بفرمایید.
بله، ببینید، یک واقعیت صریح و روشن اینه که هیچ کس بخشنامه ای نکرد به ایشون توصیه کنه شما باید این فعالیت ها رو بکنید. امروز حضرت آقا در مورد بسیجی ها فرمودن بسیجی خودش تشخیص میده و میاد میدان، کسی بهش توصیه نمیکنه. این خیلی نکته مهمیه. بله. یعنی هر جا بوروکراسی باشه، هر جا ساختارهای دیوان سالار باشن، به قول خودشون میخوان امور رو کنترل کنن، پیش ببرن، اتفاقا برعکس خرابتر میشه. من حالا دوست دارم ایشون اگر بشه یه کمی درد دل بکنه، طبیعتا من حالا نشیندم از ایشون، ولی درد دل بکنه از سنگ اندازی هایی که همین دیوان سالاری سر راه همین بچه‌هایی که میخوان کار خودشون رو انجام بدن. یعنی دیوان سالاری به تعبیر دیگه بوروکراسی ماکس وبری نابود کننده استعدادهای جامعه است. بعضی ها بوروکراسی پرستن در حالی که نمیدونن این نظمی که این بچه ها خود جوش تو محلشون ایجاد کردن هیچ ناظری نبوده. نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور با این بچه ها کاری داره، نه مجلس برای این بچه ها قانون آیین نامه توصیه کرده، نه مدیران آنچنان خدمتی کردن به اینها. فرمود بالای 70-80% ما بچه‌ها خودمون کنه. رقیب بسیج چیه؟ دیوان سالاری. اینو یادمون باشه. بسیج داره به چی تنه میزنه؟ دیوان سالاری که ابزار نظام سرمایه داریه، ابزار سلطه است. دیوان سالاریه که حالا مملکت ما مملکت طاغوتی نیست، ولی ابزار طاغوت داره اینجا هنوز کار میکنه.
بعضی از اون ظرفای طاغوتی وجود داره.
احسن. ما تو ظرفیت طاغوتی نمیتونیم زیاد یاقوتی باشیم. بسیج مثل یاقوتی است که اون ظرفیت ها رو داره میشکنه. به همین دلیل عرض میکنم بسیج اگر کارش جلو بره، مردم خودشون در مقاطع مختلف اداره خودشون رو، کارهای خودشون رو به عهده خواهند گرفت. الان یه جمله ایشون فرمودن، من حتی نمیدونم که ایشون یادش هست این صحبت رو از رهبری یا نه، که فرمودن ما نشستیم برنامه‌ریزی دراز مدت کردیم، برنامه‌ریزی راهبردی برای روستامون نوشتیم. رهبری فرمودن تو تمام لایه‌های بسیج باید هیئت اندیشه ورزی را بیفته. ایشون هیئت اندیشه ورزی اونجا را انداخته. نقاط قوت و ضعف و فرصت تهدیدها، جدول SWOT رو اونجا اومده
طراحی کرده اجرا کرده.
درسته؟ چرا رهبری نفرمودن که در نقطه بالای بسیج هیئت اندیشه ورزی باشه و بعد دستور بده همه اجرا کنن؟ فهمیدن تو همه لایه‌ها، چون ذات بسیج اون تمرکزگرایی بوروکراسی رو نمیپسنده و نمیپذیره. هیچ کس نه ایشون رو تشویق کرده، نه اگه این کارا رو نمیکرد هیچ کس ایشون رو میتونست تنبیه بکنه. حتی دیوان سالاری مانع ایشون هم شد. ما اگر امشب داریم از بسیج و ورودشون تو بحث‌های اقتصادی که حالا خواهند گفت صحبت می‌کنیم، که پایه اصلی اقتصاد مقاومتیه، دولت، آقای رئیس جمهور، آقای وزرای محترم، آقای نمایندگان مجلس، هر چی انقلابی هستید باید بیاید این زمینه رو تقویت بکنید. البته اخیراً دولت یک دستیار ویژه‌ای برای مردمی سازی تعیین کرده و این کار خیلی ویژه‌ایه. نمیدونم حالا دوستان ارتباط گرفتن یا نه، چه کمکی دریافت کردن، ولی واقعش اینه که اگر استعدادهای مردمی به میدان بیاد این وضعیت اتفاق میفته. نه یک شهردار موفق، یک کسی که از ایشون رهبری در یک صحبتی به عنوان حلقه های میانی یاد کردن. رهبری در توضیح و شرح بیانیه گام دوم به عده ای از دانشجویان شبیه ایشون فرمودن شما کارتون تشکیل حلقه های میانی است. بعد فرمودن این حلقه های میانی نه کار دولت، نه کار رهبری، نه کار هیچ نهاد دیگری. این حلقه های میانی، حالا من میخوام خلاصه کنم فرمایش ایشون اگه خرابش نکنم، هم سازماندهی میکنن مردم،
بله،
هم بر تصمیم گیران تأثیر میگذارن، هم در واقع یک شبکه ملی اگر ایجاد بشه از امثال آقای مهندس در کشور، اون قوی تر از مجلس و دولت عمل خواهد کرد. یه شبکه ملی بین ایشون و بین تمام افرادی که مثل ایشون در جاهای دیگه کار میکنن. توی روستای دیگه ممکنه شما یه فردی رو بیارید یه روحانی این کارو کرده باشه، یه طلبه. توی روستای دیگه ای ممکنه یک کشاورز این کارو کرده باشه که اصلا حالا سطح تحصیلات مهندسی ایشون هم نداشته باشه. درسته؟ این آینده حکمرانی است در جامعه ما. این این در واقع خونی است که دین ما در رگه ها جاری میکنه و در جامعه پدیده ای به نام بسیج رو شکل میده. ما نمیتونیم با نظام سرمایه‌داری بجنگیم، اما بوروکراسی که محصول نظام سرمایه داره بیاریم اینجا طابق نل به نل طبق اون اول عمل کنیم. حتما باید تحول در بوروکراسی پدید بیاد.
بله، سپاسگزارم. من به واقع وقتی که با آقای مهندس ولی یا جناب آقای مهندس نادری‌زاده آشنا شدم و با کارهاشون، به واقع تحسین کردم ایشون و به حقارت خودم پی بردم که چرا در اون موقفی که خود من قرار دارم نمیتونم اینقدر منشأ اثر باشم. روستایی با این همه کار مولد، کارآفرین، پویا، با تحرک و مرزهاشون هم خلاصه نکردم به خرماکولا. عرض کردم اگر یک اتفاقی بیفته، یه حادثه، یه سیلی یه جا بیاد، زلزله بیاد، بعد ایشالله حالا آقای مهندس توضیح خواهند داد که چه کارهایی کردن در گوشه و کنار کشور و هر حالی همین روستا. راجب چند تا از کارهای کلانی که توی روستا صورت گرفته و باعث شده که روستای شما همونطور که عرض کردم نامبردار بشه بفرمایید.
عرضم حضور شما که ما این بحث گلخانه ها که چطور شد وارد گلخانه ها شدیم، یه تهدید بزرگی توی حوزه مسائل معیشتی مردم که احساس کردیم و با توجه به که خرد مالک شدن زمین ها، مثلا پدر بزرگ من 3-4 هکتار زمین داشت، من که نوش بودم دیگه رسید به 1000 متر 2000 متر دیگه توجیه نداشت. شما حلمی الانم که تو تصویر میبینید،
بله،
خرد مالکی مردم رو میبینید، هر کدوم از این دهنه ها مال یه نفره و توجیه اقتصادی نداشت. ما یه رقم لیمو ترشی بود که بودن 20 سال قبل از خارج کشور یه چند تا دونه شو آوردن توی مازندران کش کردن،
از اسپانیا ظاهرن.
آره، و اسمش از لایم کوات و الان معروف به لیمو ترش خرماکولا. بعد دیدیم این خاصیت چند بار گلدهی داره، نه یه بار، یعنی طول سال دائم گل میده و مثل شبیه لایم کوات، کام کوات خاصیت گلدهی داره. تو لیمو این گلدهی هست، باید شرایط آب و هوایی براش فراهم بشه، این خاصیت باردهیش انجام میشه. و متاسفانه چون شمال سرمای زمستون لیمو هم حساسن، سرمای این درخت رو از بین میبره یا میوه‌هاش از بین. این ریسک کردیم برای اولین بار خودم در دنیا آوردم زیر گلخونه اینا. ما تو اون موقع شرایط اقتصادی بدی هم داشتیم، ولی با هر حال با وام و فلان اینها بود. بعد از یک سال دیدم خیلی خوب جواب داد. سال 96، سال 97 برای 30 نفر از جوانای روستامون کمک کردیم بهشون. اومدیم پروانه های مجوز گلخونه 6 ماه طول میکشید و شما میبایست حداقل 20 میلیون هزینه بکنی. بعد بوروکراسی بسیار سختی داره.
شما اشاره فرمودید.
بعد ما اومدیم تو پایگاه بسیج و مجموعه فرهنگی ما توی مسجد اومدیم چیکار کردیم؟ اینا اومدن شناسنامه و کارت ملی اسکن کردن، رفتن خونه تو لاف. خب بعد حالا همه اینها رو، دستگاه های اداری و همه اینها ما بسیج کردیم و الان که با شما صحبت میکنم بیش از 900 واحد گلخانه اینا در روستای خودمون. شما روستای ما روستای باغات گلخانه دنیاست، یعنی هیچ روستای یا یک هیچ شهری رو در دنیا پیدا نمیکنید که به اندازه روستای ما باغات گلخانه داشته باشه. و علاوه بر روستای خودمون توی 100 و خوردی روستای قائم شهر هم این کارو بر هر متقاضی داره میاد دفتر پایگاه بسیج ما و مسجد ما این کارو برش انجام میده.
یعنی شما دفتر پایگاه بسیج و مسجد مستقر کردید؟
آره، کنار مسجده. و اونجا بعد چند تا نیرو گذاشتیم برای این کار و مراجعه میکنن و ما علاوه بر مجوز، دستگاه مختلف مثل وزارت کار، جهاد کشاورزی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بانک‌های مختلف رو بسیج کردیم. تو حوزه وام‌های قرض‌الحسنه هم بهشون پرداخت می‌کنیم. در این 2-3 سال اخیر ما شاید بیش از نزدیک به 200 میلیارد تومان وام‌های قرض‌الحسنه به این جوان‌ها دادیم و هر کسی تو زمین خودش که پدرشون بهشون داده آموزششون دادیم، مجوزشون گرفتیم، وام قرض‌الحسنه بهشون دادیم. تازه وام قرض‌الحسنه هم اینها مستقیما به بانک نمی‌رن، میان توی پایگاه بسیج، زامناش و مدارک شما بهشون می‌گیم این زامنا رو بیارید، میارن بچه های ما میبرن بانک، استلام های کاراش انجام میدن، فقط روزی که نوبت اونهاست میرن بانک و امضا رو میزنن و پول به حسابشون واریز میشه.
چه عالی.
و این من دوست دارم کلامشون قطع کنم.
بفرمایید.
یه زمانی بسیجی ها میرفتن جلوی بعثی ها وای میسادن میجنگیدن، الان دارن میرن جلوی بوروکراسی میجنگن که این بچه ها گیر بوروکراسی.
دقیقاً
اینجوری. ببین این خیلی نکته.
بله.
و شاید اصلا به شما بگم آقا مثلا 90% این 98% اصلا این آدم ها اگر ما این کار انجام نمیدیم دنبال این موضوع نمیرفتن و شاید الان بیش از شاید 2000 نفر 2000 تا خانواده از معیشتشون تو همین مجموعه تأمین میشه.
اینا گلخانه ها الان تعدادشون
توی روستای ما نزدیک به 200 تاست ولی الباقی 900 خوردی توی 100 خوردی روستا
پرکنده
و شدید. الان شما این منطقه رو میبینید سبز هست. بله. تا فروردین اردیبهشت سال بعد 100 واحد 1000 متری دیگه توش اضافه میشه. یعنی دارن در حال احداث تو بانکن و دارن تحصیلاتشون میگیرن و اینا میگن. و ایده های جدیدی هم تو این حوزه داریم که داریم علاوه بر یه رقم لیموتورش ایده های جدیدی هم داریم گسترش میدیم و شاید یه صنعت نوعی هست که ما
بله.
با دو سه تا کشور دنیا داریم رقابت میکنیم تو همین حوزه و این هم چیز سخت و بقول معروف چیزی نبود، فقط این که تسهیلگری بود و اراده بود که جمعی از بچه های روستای ما تونستن این کار بکنن.
خدا خیرتون بده. خدمتتون عرض کنم که حاجی پناهیان اساسا اگه بخوایم یک الگوهای اینچنینی آنچه که خرما کلا رو الان خرما کلایی کرده که راجع بهش داریم صحبت میکنیم، خب کارشناسان از چین ژاپن میان به اثر شگفتی میکنند از اتفاقاتی که داره تو این روستا میفته، برای تکثیرش چیکار باید بکنیم؟
قبل از اینکه به تکثیر برسیم چون من خیلی هیجان زده هستم میخوام اینو بگم که چجور آدم هیجان پیدا میکنه گلهای تو جام جهانی رو میبینه.
بله بله.
من خیلی بیشتر هیجان زده میشم گلخونه های بسیجی ها رو میبینم که اینجور را انداختن و این واقعا یک هیجان پایداره. اون هیجان گل فوتبال هم خوبه ولی خب مدت زمانش کوتاهه. و از صدا و سیما هم تشکر میکنم این سلیقه رو خرج دادید، روز بسیج اومدید کارآمدی بسیج رو نشون دادید. من به سهم خودم از شما تشکر میکنم، با اینکه برنامه خودم هم جور نبود گفتم نه برای این برنامه اگه به درد بخورم میام خدمت میرسم. اما برای تکثیر یه نکته بسیار مهم وجود داره که حالا بازم یه کلمش در فرمایش ایشون بود به نام اراده. بچه های بسیج روستای ما اراده کردن. بسیجی یا اون حلقه های میانی، اون کسانی که پیشتاز هستن باید وقت بگذارن. من الان به خود حضرت عالی میخوام پیشنهاد بدم. شما فرمودید که ماها زندگی کارمندی داریم ولی اینا میبینید چقدر فعالن و اینها و امثال من و شما. بیایم پنجشنبه جمعه هامونو بریم توی روستایی که بهش تعلقی داریم یا مال اونجا هستیم،
انشالله
یه کار بسیجیوار اینجوری انجام بدیم. به خیلی از افرادی که اونجا پشت به اصطلاح درهای آهنین بوروکراسی گیر کردن ایده بدیم، کمکشون کنیم و هممون در این رفت و آمد توی روستا و هممون در این فرهنگ کار بسیجی کردن. حالا کسی روستا نداره تو مسجد خودش این کارو بکنه، بسیجی ها چرا تو مسجد این کار رو نکنن؟ وقت بگذارن. وقت گذاشتن عنصر اصلیه. یعنی اگر ایشون وقت کافی نمیگذاشت برای این موضوع، وقتی که از هیچ کجا مزد نگرفت، وقتی که هیچ کس نظارت نکرد آیا شما این مقدار وقت را گذاشتید یا نه، این خیلی مهمه، وقتی که شاید هیچ کس از ایشون تشکرم نکرد، الان دیگه بله وقتی که محصول داده خیلی هم ممکنه ممنون و متشکر باشن،
مسئولیت پیشنهاد شده.
احسن. این وقت رو، این وقت با برکت تر از وقتی است که تمام مدیران جامعه میگذرن، مگر اینکه مدیران جامعه هم در کسوت مدیریت مثل ایشون
تفکر بسیجی داشته باشن.
تفکر بسیجی داشته باشن. یک مدیر وقتی یه جایی فرصت پیدا کرد اگر فقط محدوده اداریش کار کرد و رفت، دشمن تفکر بسیجیه. من به شما عرض میکنم. اما یک مدیر باید بیاد این وضعیت و فضایی که بوروکراسی براش فراهم کرده برای خدمت رو زمینه قرار بده، تازه بدوه دنبال ایشون. بسیج باید بیاد بپرس از ایشون، بگه تو در استان مازندران چند تا از مدیران دویدن دنبال شما، اونا رو یه مدال افتخار بده، شما تفکر بسیجی دارید. و چند تا مدیر پشت میز خودشون نشستن، وقتش تموم شد و گفت حالا برو فردا بیا من جواب بدم. این اتفاقهایی که خیلی میفته. تفکر بسیجی اونها رو حذف خواهد کرد از بروکراسی. اونها دشمنان تفکر بسیجی هستن و ما با تفکر بسیجی از کشور غربی جلو میزنیم. عنصر اول چی پس؟ عنصر اول وقت. عنصر دوم فکر، خلاقیت، اون زحمتی که آدم باید در مقام اندیشیدن بکشه. و فکر رو ایشون منتقل کردن به افراد روستا، هی نشستن حرف زدن. پس تفکر و اندیشیدن، همون هیئت اندیشه ورزی که از آقا گفتن توی همه لایه ها باشه، و ملحقاتش، انتقال این فکر. بسیجی یعنی یه عنصر متفکر. بسیجی یعنی کسی که نمیگذاره دیگران براش فکر کنن. بسیجی یعنی کسی که میشینه با خوشفکری تمام گره ها رو باز میکنه. شما وقتی که بسیجی رو، کلمش رو میشنوید، شاید آخرین کلمش اخلاص باشه. اولین کلماتی که کنار فرهنگ بسیجی متبادر به ذهن میشه این وقت گذاشتنه، و الا شما خیلی از وقتهای خودتو به بطالت مثلا بگذرونی. حضرت آقا تو بحث حلقه‌های میانی میفرمایند بسیجیگری یا اون حلقه‌های میانی شدن با تنبلی و راحت طلبی نمیشه. باید وقت بگذاری. استراحت و تفریحت باید وقت گذاشتن برای مردم باشه. بعد که حاضر شدی اینو از زندگی خودت بکنی، وقت توش نیرو هست، وقت توش ارتباط هست، وقت همینجوری که تو هوا گذاشته نمیشه. این وقت رو وقتی گذاشتی، این انرژی رو گذاشتی به اضافه تفکر. ایشون میدونید چه آیه قرآن رو عمل کرده؟ قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. خدا میفرماید من کل موعظه ها رو در یک جمله خلاصه میکنم. پیامبر من موعظه ها رو قیام کنید برای خدا، دوتایی یا یه دونه حتی، مثنا و فرادا. معمولا میشه دوتایی حرکت کرد، نشد تنهایی هم حرکت بکنی اشکال نداره. ثم تفکروا. این بچه ها نتیجه تفکرشون. الان آخرین جملاتش ببینید چی بود؟ طرحهای دیگه هم داریم. این امید ایرانه،
همش رو به آینده و رو به جلو.
احسن. اگر کسی در مرحله سوم اخلاص، حالا اخلاص نه اینکه بگم بعدن بیاوریمش، نه، میخوام این بخش ها برجسته دیده بشه. این بخش وقت گذاشتن یعنی انرژی گذاشتن، یعنی ارتباط گرفتن، یعنی درد دیگران رو بهش رسیدگی کردن، و این بخش در واقع تفکر و برنامه‌ریزی داشتن. این دوتا بخش رو برجسته ببینیم، بعد بیاد اخلاص. و الا شما مخلص باشی این دوتا بخش رو نداشته باشی، های اخلاص به چه دردی میخوره؟ اخلاصی که یه مثلا حیثیت معنوی صرف بخواد داشته باشه، اصلا شاید تحقق هم پیدا نکنه. شما وقتی کار نکنی اخلاص چی داشته باشی؟ میگه من مخلصانه در راه خدا ولی کار نکردم، خب این اخلاص مصرف نشد. و همین دلیل اون فعالیت مجدانه و مجاهدانه رو ما داره. یه نکته بسیار مهم اینه که بسیجی همیشه جنگیده. الان باید بدونه با چی باید بجنگه. با بوروکراسی و وضع آرام زندگی کارمندی باید بجنگه. اگه کارمندم هست، کارمند با تفکر بسیجی باشه که غلبه پیدا کنه تفکر بسیجیش بر وجه کارمندیش.
بچه کارمندی منظور جان پرنیان، من 8 صبح میام مثلا 4 بعد از ظهر میرم، اینقدرم حقوق میام، خب بس دیگه، اینقدرم
خلاقیت دیگه. خلاقیت ندارم برای کار، احساس مسئولیت برای موفقیت کار به عنوان به اندازه مسئول اداره ندارم، نمیدونم، دلسوز برای راه اندازی کار مردم نیستم، چون وقتم تموم بشه میگم برو فردا بیا.
از اداره که میام بیرون تموم شده انگار،
یعنی بعد میرن تفریح میکنن، تفریحات غیر مفید. من مطمئنم ایشون از خانوادش کم گذاشته، ولی مطمئنم یک تفریح دیگری رو تو زندگی خودش و خانوادش آورده، یک سرگرمی دیگه که خیلی از سرگرمی‌های رایج به درد نخور زندگی کارمندی صرف بهتره، حیات بخش‌تره. بچه‌های ایشون پس فردا به پدرشون چه افتخاری می‌کنن؟
قطعاً بله.
حالا مثلا بچه‌شو برده بود شهر بازی آورده بود، این مثلا بچه، این چه تفریح؟ الان میگه بچه بلند شو بریم یه گلخونه جدید می‌خوایم بریم افتتاح کنیم، حالا بچه‌شو با خودش میبره نمیدونم دیگه، حالا تو جزئیاتشون نیستم. دوست دارم ایشون بیشتر حرف بزنه.
آیه مهندس، شما بابت این کارهایی که در روستاتون دارین انجام میدین پولی هم دریافت میکنین، درآمدی دارین؟ چون اگه شما میومدین توی شهر مؤسسه میزدین 100% درآمد کلانی داشتین. و بعد اینکه اگه کسی بخواد همین الگوی شما رو اجرا کنه باید چه مختصاتی داشته باشه، باید چیکار کنه؟
امید اولا که حاجا فرمودن اخلاص آخرش، خب اولا تو این کار خیلی باید آدم باید از خیلی چیزا بگذره تا بتونه که غم مردمشو داشته باشه. و لازمه این کار برای اینکه در هر کجای ایران، نه همه جای دنیا، به خاطر اینکه موزلی حل بشه تا اخلاص وجود نداشته باشه و ایثارگری نباشه، یعنی نمیشه گفت به این شکل مشکل حل بشه. خب این مجموعه بچه های ما تو جمع ما جای بسیجی ساعت وقت خیلی زیاده. شما در ساخت مجموعه گردشگری ما 23,000 تا 24,000 نفر روز ما کار رایگان کردیم تا حالا، از پیرمرد 70 ساله بگی تا 5-6 ساله اونجا کار کرده. توی همین حوزه هم همین، توی حوزه بحث اقتصاد و مجوزها و گلخونه ها بچه های ما واقعا خیلی هاشون رایگانن و خیلی هایی که شاید در حد این که ما یه عیاب زهاب بهش میدیم که بره پرونده ها رو پیگیر کنه، یه بول معروف یه ناری هم توی این همه بروکراسی اداره میچرخه پول نارش بدیم کنن و چیزی به عنوان حق و زحمه بچه های ما دریافت نمی کنن. و به طب این که مردم توی وضع اقتصادی به انتفاع رسیدن و پشتوانه خیلی از جریان های فعالیت های عمرانی روستا، فرهنگی روستا، حتی اربعین، حتی مسائل مختلف و بول معروف که توی فعالیت های جهادی ما که خونه های محروم میسازیم تو سیل زلزله و کارهای مختلفی که هست فعالیت میکنیم، اونجا خود این مردمی که منتفع شدن در این سالها و خود اینا بخش اعظمش الان جوانان، اونها کمک میکنن و ما همیشه به قول معروف ساختاری غیر از این نداریم، یعنی نه حقوق دولتی داریم اونجا کسی بدیم، نه شیر نفتی هست که اونجا باز بشه، و اگر ما اونجا حق و زحمه بسیار ناچیز یا پول کرای ماشین هم میدیم، اونم کمک های مردمی که مردم میدن.
در از یک دقیقه کسایی که میخوان راه شما رو برن باید چیکار کنن؟
ببینید، من به نظر من هر کسی در هر نقطه‌ای که هست ببینه تو اون محله رو میخواد آباد کنه، یک ببینه موزلات اون محل چی هست، بر اساس اون موزلات راهکار پیدا کنه. اینکه حاج قاسم فرمود اون فرصت در میان تهدیدها، خب فرصت‌هایی که در میان تهدیدها هیچ جایی پیدا نمیشه، این همون جمله حاج قاسم، یعنی فرصت زیادی هست برای هر محله، هر شهری، هر کشوری.
بله، سپاسگزارم. ممنون آقای مهندس. جان پناهی عزیز، ما بودم فکر می‌کنم 4-5 دقیقه فرصت داریم. می‌فرمایید که 4 دقیقه. می‌فرمایید که ما اگر همین الگوی روستای خرماکلا را بخوایم در سایر نقاط کشورمون برپا کنیم، آیا شدنی است و نیازمند چیه؟
ما اگر این الگو رو در عرصه اقتصاد توی روستاها پیاده کنیم، وقت اون اتفاقی که باید میفته اون اتفاق چیه؟ بعضی از کشورها هستن نصف شمال کشور ما سرزمین دارن، 3-4 برابر کشور ما صادرات دارن و توی جهان حرف برای زدن دارن. ما اگر این الگو رو تو روستاها پیاده کنیم، اول میشیم در اقتصاد روستایی تو جهان قطعاً، چون این انگیزه همه جا پیدا نمیشه و این انگیزه کار کردش از بروکراسی اداری پیشرفته ترین کشورها بالاتره.
بله،
این وضعیت رو، این الگو رو اگر توی شهرهامون پیاده کنیم، کارآفرینی در شهرها، مساجد کارکرد بسیجشون این بشه، دستور رهبری و فرمانده بسیج هست، بارها این رو فرمودن، وقت ما بیکار در کشور نخواهیم داشت. مثلا به دولت ها ربطی نداره کار اینها، بچه‌ها به دولت چه ربطی داره؟ کدوم دولت؟ اصلا فرقی برای اینا نمی‌کنه. خودشونن. ببینید این مسئله است. ما تغییر حکمرانی و الگوی سبک زندگی داریم میدیم و اینو داریم می‌بینیم با این وضعیت این روستا. پس هر جا بیکاری هست، جدای از اینکه حالا باید دولت‌ها مسئولین کار خودشونو انجام بدن که حالا همچینم نمیتونن زیاد کاری انجام بدن، این الگوی بسیج همه اون نواقص رو میتونه جبران کنه و طرح جدیدی بریزه. و این الگوی بسیج آغاز یک تمدنه، تمدن غرب مبتنی بر نفع خود دیدن، اون هم به صورت غلط، یعنی نفع خود رو فقط از طریق رابطه مستقیم با نفع خود برقرار کردن. این بچه‌ها هم نفع خودشون رو دیدن، ولی از طریق فدا شدن برای جامعه منافع خودشون رو به دست آوردن با این کلان نگری. مبنای تمدن غرب اون خودخواهی های مذمومه، مبنای تمدن نوین اسلامی که داره شکل میگیره همین ایثارگری است که شما دارید اینجا میبینید. یک جمله عرض کنم،
تمنا میکنم،
این برای بچه هایی که تو اختشاشات فریب میخورن، اینها رو ببرم تو این روستا بگم به بسیجی که توهین میکردی بسیج اینه، مجازاتو این قرار بدن. بعضیا خیلی آدم های نادانی هستن، فکر میکنن مجازات یعنی کار بد، یعنی کار زشتی با او انجام بگیرد، مثل کتک زدن، مثلا شلاق زدن، اینها. نه، مجازات یعنی بیدار کردن. در اسلام مجازات اصلش برای بیدار کردن، درسته؟ من حتی پیشنهاد نمی کنم اونها رو ببرید کنار مزار شهدا. ملموستر از مزار شهدا این حقیقت بسیجه، برن ببینن، بعد تو اون روستا بگن که توهین کنن به بسیجی، ببینن میشه بگیره،
دلشون میاد اصلا،
اصلا دلشون میاد بگن، اصلا قطعا نخواهن گفت آقا تو بسیجی که باهاش بد برخورد میکنی ماهیتش اینه، هویتش اینه. حتی اگر رسانه خوب کار کرده بود امثال ایشون، که البته زیاد هم نیستن، من اینو قبول دارم، یعنی بسیجی پیشتازی که همه حرفای آقا رو گوش کرده باشه، نه فقط یه بخشی از حرفای آقا رو، ولی خب یعنی شما باید هر هفته چندین برنامه برای معرفی این الگو داشته باشید، اون وقت میبینید تو کشور آرامش حقیقی، نه آرامش کاذب، برقرار خواهد شد. چون اینا هستن که آینده رو برای ما میسازن دیگه، ما میبینیم در آینده به این سمت خواهیم رفت و چقدر مشکلاتمون حل خواهد شد. اینا پایگاه های اصلی امید برای آینده هستن، چون به شما میگن این الگو هست و ما هنوز نرفتیم و انگیزه شو داریم.
بله.
و هر کسی به یک بچه بسیجی بخواد نگاه کنه میگه خب تو چند تا کار و کارخونه را انداختی، این انتظار مردم از بسیجی میشه.
بله بله، سپاسگزارم،
ببخشید،
لذت بردم، استفاده کردم. جناب آقای پناهیان عزیز تشکر میکنم از حضور شما، به واقع لذت بردم. جناب آقای مهندس نادری‌زاده، وقتی میبینیم که دشمن میاد در هر مقطعی، در هر روزی، خاصه در فتنه ها و بلواها میاد، تفکر بسیجی رو هدف قرار میده، به خاطر همینه این کارنامه‌ای که آقای مهندس ارائه
دادن. دشمن دیده، دوستان هنوز ندیدن.
سپاسگزارم. ممنون، تشکر میکنم از شما به واسطه همراهیتون با برنامه امشب جریان. یک بار دیگه چون یادی شد از شهدا، حاج آقا یاد کردن شما، ما هم درود میفرستیم به همه شهدای بسیج خواسته، شهدای اخیر، و همچنین گرامی می‌داریم هفته بسیج رو. می‌دونم همه ما در موقفی که هستیم دارای تفکر بسیجی باشیم و بسیجی فکر کنیم و بسیجی انشالله عمل کنیم. تا فردا شب حول و حوش ساعت 20 همه شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. التماس دعا دارم. شبتون بخیر. خداحافظ.